وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. عرض شد که در بحث قبول ولایت من قبل سلطان این دو مورد را آیون استثناء کردن، یکی اکراه، یکی هم به اصطلاح مسئله خدمت به مؤمنین و به اصطلاح کمک به مؤمنین. بعد در بحث اکراه مرحوم شیخ چند تا از تنبیهات رو آورده که در حقیقت در همین جا به یک مناسبتی محققین از علمای ما که قبل از شیخ بودن این بحث رو داشتن. عرض کردیم بحث قبول ولایت از قبل سلطان جزء مسائلی بوده که محل ابتلا بوده و غیر از ابتلا شیعه محل مشکل در کل دنیای اسلام بوده. حالا من دیگه توضیحاتش رو تکرار نمی کنم. یک عده قائل بودن که اینا افراد از سنی هم افراد بدی هم، نباید با اینا به هیچ نحوی همکاری کرد. عده هم قائل بودن که نه میشه همکاری کرد. عده هم قائل بودن که واجب از همکاری تا آهان محزلمه واجبه، بلکه واجبه هرچی گفتن اطاعت بکنن. غیر از حالا آیه اول الامر روایات و هم در این جهت دخیل میدونستن. اقوال مختلفی است. وقت در مقابل شدت کسانی بود که نه فقط قبول ولایت نمی کردن، بلکه مبارزه مسلحانه، کفاح المسلح و قول معروف، مبارزه مسلحانه هم می کردن که عرض کردم بارزش در میان اهل سنت خوارج و در میان به اصطلاح شیعیان زیدی ها. و طبیعتا این رو من توضیحاً عرض کردم، کسانی که عمل مبارزه مسلحانه می کردن خواهی نخواهی به هیچ نحوی قبول نمی کردن عمل از سلطان. اگر حالا به اصطلاح از نوع جاسوسی مثلا با از دستگاه مطلع بشن یا یک نحوی به هر حال ضربه‌ای به نظام بزنن، الا قاعدتا اونا وارد نمی‌شدن، طبیعی بود. اون وقت اونایی که اطاعت می‌کردن یا لزوم اطاعت می‌کردن، خب دقیقاً عکس این می‌رفتن و همه کار رو انجام می‌دادن و در تمام مراحل با سلطان همکاری. قصه حمید ابن یا حمید ابن قحطبه هست که گفت که جان و مال و نفس و دین و همه چیز خودم رو. خب این بود، این اختصاص. البته حمید ابن قحطبه جزو رجال نظامی، یعنی ارتشیه به اصطلاح روز ما، نظام رجال سیاسی به معنی مصطلح نیست، از فرماندان ارتش. خب اونا بعضی به اصطلاح فرصت به اینا زیاد بود به خاطر جنگ هایی که میکردن و امکانات خوبی به اینا میدادن، دارای دهاتی بود و یکیش هم همین دهه که الان قبر مبارک از رضا حرم مبارکشون جاست. علایه حالن و این بود، یعنی این مطلب که عده‌ای کاملا همراهی با اونها میکردن و عده‌ای کاملا در مقابل بودن. و خب مشکلی که ما الان در فقه داریم در حقیقت اینه، یعنی اون قسمت‌های مشکل، یکیش اینه که طریقه اهل بیت عمل مسلحانه نبود، مبارزه مسلحانه نبود. حالا غیر از این که یک عده از شیعیان خلص در متن دستگاه بلکه در سطوح بالا بودن، مثل علی بن یقطی. حالا غیر از این، البته من عرض کردم سلوک علی بن یقطی احتمالاً خاص خودش باشه، اینو من توضیحاتش چند بار عرض کردم. ممکن بعیده بتونیم ما شرایط علی بن یقطی رو برای همه تصویر بکنیم، اینو دقت بکنیم، چون یقطی از دعات معروف بنی عباس بود، یعنی یکی از کسانی که پایگزار بنی عباس بود، مؤسس خلافت بنی عباس بود و هارون به خاطر پدرش این رو تا اون مقامات بالا برده بود. این خصوصیت همیشه برای همه افراد وجود نداره، یعنی که هر کسی در یک نظامی تا این بالا باشه. و وقت بچه او دقیقا مخالف هارون بود، با موسی بن جعفر بود، این حالت خاصی است. امکانات فراوان مالی داشت، خیلی راحت می توانست به شیعه کمک کنه، انواع کمک هایی که نوشته شده. علایه حالن یه مقداری باید قبول بکنیم اون چی که درباره علی بن یقطی بوده تقریبا از قبیل اذن شخصی امامه. شاید ما در فقه نتونیم دقیقا مثل او پیدا بکنیم، ما الان در فقه باید یک حالت عمومی پیدا بکنیم، چون ما کران عرض کردیم حتی در واجبات بعضی از واجبات ممکن است اذن شخصی یا امر شخصی باشه، اینم در روایات کمتر بهش توجه شده. مثلا همین علی ابن یقین به امام عرض میکنه که من مطعه بکنم، حضرت میکنه نه تو احتیاج مطعه نداری. حالا اصحاب ما فهمیدن کسی که احتیاج، چون کنیز داشت، انواع کنیز داشت، اینه باز مطعه بکن که اگه کسی احتیاج نداشت مطعه یکره در حقش. ما دوزی دادیم که معلوم نیست، این شاید خصائص خود علی ابن یقین مراعات شده. حتی اگه کسی چند تا خانم هم داشت به احتیاج نداشت، ادله استحباب مطعه رو نمیشه تغییر زد، تخصیص زد. اون به خاطر مقام و شأنیتی که علی ابن یقین داشت و ممکن بود ایشون یک خانمی رو مطعه بکنه، کلام برسه با هارون، مخصوصا خب به خاطر سیاستی که اون عمر گرفته بود، چون عمر گفت هر کسی که به من بلغنه که ایشون مطعه کرده حد زنا برش جاری میکنن. خب این برای شخصیتی مثل علی ابن یقین بیش مناسب نبود دیگه. بعد امام فرمود تو مطعه فرض کن تنوع خودشون مولی کنیز میخره، هر چی میخوای کنیز بره، کنیز ارزان گران هر جور بخوای میتونی بری بخری. نکته ای نداره که چون یک چهره هستی مرتبط به اهل بیتی و مرکز خدمات به شیعه هستی و یک مقام بالایی داری، به خاطر یک قصه مستحب تمام این برنامه رو به همه پلها رو خراب بکنی به خاطر دقیقا لذا ما به خلاف مشهور این فتوا رو قبول نکردیم، گفتیم این روایت در علی ابن یقین این خاصه. خوب داره، چون در فقه ما خیلی متعارف نشده روایت بر مغوردی هم بکنه، خیال میکنه عامه. حتی صاحب حدائق، صاحب حدائق هم فتوا داره توی بحث نکاح ملاحظه برای متعه که استحباب نداره، کراهت داره کسی که قنا داره، نه ثابت نداره، کراهت ثابت نیست، اطلاقات عدله به حالش محکمه. قصه علی ابن یقین قصه شخصیه، اینو ما در فقه اصولا داریم این کار رو که مواردی میگیم نمیتونیم تعمیم بدیم، یعنی از این مورد یه خصائصی داره، خصوصاتی داره، این خیلی کم پیدا میشه. مثل علی ابن یقین اون حالتی که ایشان داره خیلی کمه، لذا خوب دقت بکنیم بحثا چون گذشت. من میخوام جمع و جور رو عرض کردم، این بحث قبول ولایت از قبل سلطان اینقدر محل کلام بود که حتی مرحوم سید مرتضی رساله ای داره چاپ شد، خوندیم رسالهش هم تازه خوندیم، و اصحاب ما مثل مرحوم شیخ طوسی، شیخ مفید، شیخ طوسی در کتاب نهایه از همون قدیم یه مسئله سنگینی بنشون، چون دو تا واقعیت، یک واقعیت یک ده از روایات بود که نهی میکرد، یه واقعیت هم که ائمه عمل مسلحانه انجام نمیدادن، مخصوصا که بعدها حضرت رضا داماد خلیفه شد از جواد برزد. البته حضرت رضا هم گفته شده که دختر مأمون گرفتن، ثابت نیست، اما حضرت جواد مسلم گرفت. و غیر از این کالا حضرت رضا سامدالی ولیعهد شدن رسما. حالا غیر از این جهاد عرض کردم این یک مشکلی در بین شیعه ایجاد کرده بود، دو طرف قصه یعنی. لیکن عرض کردیم با مجموعه شواهدی که ما میخواییم به دست بیاریم، من چون این نکته رو عرض کردم، ما گاهی اوقات به خاطر بعضی از خصوصیات از خود عمل خارجی، عمل رو که نگاه میکنیم از خود عمل خارجی استظهار و حکم میکنیم. مثلا فرض کنید پیغمبر اکرم بت هبل رو کلن برداشتن زیر زمین دفن کردن، این تو بحث گذشت. اما فرض کنید مثلا اگه ظرف طلا نقره بود میشکوندن، من با مثال میخوام بگم، این معناش اینه که حتی طلا و نقره ای که در ضمن بت هست اون هم خرید و فروش نشه. چون این بحث رو ما انجام دادیم که مثلا یه بتی است از طلا یا علامات کفر است از طلا، به عنوان طلا خرید و فروش کنیم، نه حتی اون نقشش خیلی ممکنه ارزش داشته باشه، مثلا تلاش 200 گرم تلاست، تلاش فرض کنیم مثلا 20 میلیون تومان، لکن به خاطر نقشش 800 میلیون تومان، نه اصلا ما معامله بکنیم به خاطر نقشش هم نه، به خاطر طلا. اینی که پیغمبر میان اینه دفن میکنن، یا اینی که پیغمبر میان شراب رو میریزن، دستور میدن شراب ریخته بشه، این رو اصطلاحا بهش میگن اعدام. اعدام یک شی ازش خودش حکم در میاره. این در... چون ما در اسلام اینو داریم، هم فقهای شیعه دارن، خیلی دقیقا من نحوه استظهاره، هم فقهای سنی دارن. مثلا شراب رو پیدا، خب ممکن بودی شراب نگه بدارن تبدیل به سرکه بکنن، تخلیل. لذا عده از علمای اهل سنت میگن شراب حتی تخلیلش هم جایز نیست، خل خمر هم درست نیست، اون نقطه فنیشون اینه. دقت میکنه. مثلا پیغمبر اکرم خب میادن بوتی که چون نمیدونم اوصاف خیلی مجسمه بزرگی بود هوبن، چون میدونین که عرب اصولا در این هنرهای ظریف تخصص نداشت، اصولا این منطقه جزیرات العرب در طول تاریخ هزاران سال یکی از کارهای اساسیش در تجارت بود، در صنعت نبود، به خاطر اینکه خب در دریا بود، از دریا از طرف همین اطراف خلیج و بعد بیه به طرف مثلا خلیج فارس و بعد حاشیه دریای اقیانوس هند میامدن به هند، انواع وسائل رو میابردن، انواع امتعه رو میابردن، میابردن به یمن یا حجاز، از اونجا میبردن به شمال جزیره العرب، از اونجا میبردن به مصر و پخش میکردن. چون این مقدار مسافت مثلا از سوریه بخوان تا هند الان برن، خب راه خیلی سخته دیگه، راه دریا همیشه آسان، نه جاده میخواد نه چی، کشتی سوار جا میرن، راه زمینی همیشه مشکل داره. لذا در میان عرب این نوع صنعت، عرب طبیعتش طبیعت تجارتی بود، این منطقه جزیرات العرب همیشه تجاری بودن که کارشون خرید و فروش و اینم به خاطر دریا و استفاده از دریا و اردن وسائل از هند و چین و اینها به طرف این طرف. لذا خود هوبل یه مجسمه زیبایی بود که در یونان یا در روم ساخته بود، اصلا مال دنیا عرب هم نبود. یک کتابی هست الاسنام مال کلبی، شرح این اسنام رو داده و این وقتی که از این از دریا آوردن، دریا سرخ نزدیک مکه که پیادش کردن، این دست چپش هم مثل یاد یادم شرفاس یا چپش افتاد از کشتی و شکسته بود، دستش هم یک دستش هم ناقص بود، همین مجسمه طویل و عریضی که درست کرده بوده. قضیه مثلا پیغمبر به جای اینکه استفاده بکنه مثلا اینو به عنوان این یک کارای کلام میکنه، چی آثار باستانی رو خراب میکنه. خب پیغمبر اکرم دست زیر خاک دفنش کردن، این ازاله اعدام وجوده، دقت میکنه. ببین الان خوارج هیچ این بحثی که ما الان میکنیم مطرح نمیکنن، چرا؟ چون اون مفصل با حکومت مبارزه میکردن دیگه، معقول نبود دارن جزء حکومت بشن، مگه جاسوس باشه بخاطر اطلاعی بده بکنه یه ضربه از اون راه به حکومت بزنه، یا اونایی که میگفتن نه اطاعت سلطان واجب. این مشکل ما این بود که روایات اهل بیت اینطور بود، عملا هم اینطور نبود. ما عده زیاد یعقوب بن یزید کاتب، این کاتب ها در حقیقت یک نوع وظیفه دولتی داشتن، سلطانی داشتن، در دستگاه بودن. عده زیادی ما کاتب داریم، چون یعقوب بن یزید اسم بردن مرد بزرگواری است، یکی از مهمترین راویان ما ایشانه، یکم از آثاری است که آثار بغداد رو من جمله آثار ابن ابی عمر رو به قم آورده، بعضی میشونه یعقوب بن یزید قمی نوشتن به اینجا. علاوه مرد بزرگواری است یعقوب بن یزید، اما کاتب هم هست. یعنی این ثابت نیست که در شیعه اون متارکه کلی باشه، و رضا بعد از اخذرت های زیادی که سابقا شرح حالش دادن که دیگه میخوام تکرار بکنم، عرض کردیم که بنا الان این شد از زمان شیخ و قبل از شیخ به این ور، دو عنوان رو حرام کردن. یک این که انسان عرفاً جزء اعوان ظلمه باشه ولو ظلم نکنه، ولو پس این پادشاه ظالم جایی که میخواد دونه دوربرشن، دوربر مثلا سلطان، اگر صدق علیه اعوان ظالم این خودش حرامه. دو یعینه فی ظلمه ولو جزء اعوان نباشه. الان بنای شیخ و بعد شیخ هم آقای خویی همین دو عنوان گفتن. دقت میکنی چی میخوام بگم؟ ما این خیلی بحث لطیفی است که ما سابقا کرارن گفتیم، مثلا در باب طلا و نقره عده میگن همون آب خوردن یا غذا خوردن توش حرامه، اما شما زینت بگذارین، فرض کنید متکا رو متکا بذارین، پرده آویزون کنین، ظروف طلا و نقره برای زینت تو اتاق بگذارین، خرید و فروش هم اشکال نداره. چون میگن در روایات نهی از فعل خاصه، این چند بار توضیح خیلی مهمه، این در استظهار از ادله، چون در روایات نهی از خوردن شده، نهی از خوردن تلازم با نهی از بیع و شرا نداره. اما اگر میگفت ظروف طلا نقره زیر خاک بکن، این تلازم با بیع و شرا داشت. اگر در جایی اعدام اون شی آمد گفت نابودش بکن، این معناش اینه که هیچ نحوش درست نیست، حتی بیع و فروش و نگهداری و دقت کردیم. البته یه عبارتی در کتاب فقه الرضا بود، در کتاب معذرت میخوام تحف العقول بود، در اون روایت مفصله معایش العباد که یک تلازمی اثبات میشد، اما چون روایت ضعیف بود، بولان ضعیف و سنده خیلی نه این رو اثبات نه، اما اگر آمد گفت شما توش آب نخور غذا نخور، این معناش نهی خرید و فروش نیست، حتی معناش نهی در نماز هم نیست. تو لباسش، تو پرهنش مثلا یه دونه ظرف طلا بگذاره یا ظرف نقره بگذاره. میگن نهی از فعل خاص دلالت بر اعدام او و نابودی او و نفی جمیع تصرفات نمی کنه. اما اگر آمد اعدامش کرد، یک شیء رو گفت اصلا برش دار، مثلا اون خمر که ریخ پیغمبر اکرم فرمود دستودن تو مدینه، اصلا میگن که راه افتاد اینقدر شراب ریختن تو کوچه ها، ظرفای شراب رو خالی کردن. این وقتی اعدام شد، یعنی حتی به گوسفندم نده، به گاوم نده، همون شراب رو به حیوانات هم نده، مخلوط تو غذای اونا هم نکن. فرض کنید مقدار کاهو یا جو بگیره تو این شراب بریزه به گوسفندا بده، مثلا مثال محمدتون، یا به شتر بده مثلا، این کارم نکن. اعدام تلازم داره با نفی جمیع افعال، بل با نفی ملکیت. این که میفرماید شراب رو بریز، این از سوش در میاد که شراب ملکیت نداره. این نحوه تصرفی است، یعنی استفاده است که علما، چون من عرض کردم یه مقدار بعضی از نصوص اولیه ابهام داره، فقه چون فقه در کل دنیای اسلام از قرن اول شروع شد، خوب دقت بکنید، فقه از همون قرن اول شروع، از همون وقت شروع شد این مطالب، یعنی استظهار کردن این مطالب که از کجا استفاده این بکنیم، از کجا استفاده. لذا الان آمدن گفتن که آقا شما در تقبل از عمل سلطان مشکل نیست. البته سید مرتضی پدرش که ایشون نقیب الاشراف بود، تقبل از عمل سلطان داشت. حالا از ایشان عجیب تر پدر سید مرتضی که احتمال داره زیدی باشه، مرحوم سید طاووس که جمال و سالکی، خب واقعا مرد فوق العاده ایسن، این کتاباش آدم میخونه. از عجایب ایشان در زمان بنی عباس نقیب الاشراف نبود، در زمان هولاکو مغول که بغداد گرفت ایشان نقیب الاشراف شد. 8 سال ایشان در زمان هولاکو، آمدن مغول به بغداد 8 سال عمر کرد ایشون، چون هولاکو 656 بغداد گرفت، ایشون 664 وفاتش. این 8 سال ایشون نقیب الاشراف بود، نقابت رو از طرف هولاکو قبول کرد. چون من امروز می‌خواستم بگم اون خوب شدن، چون در این بحث‌ها خوب دقت بکنیم، باز هم ما وقتی میر قبول ولایت از قبل ظالم یا جائر، اینم فرق میکنه. یه دفعه ظالم و جائر مسلمان، یه دفعه اصلا مسلمان نیست. ممکن است شما بگید که قبول ولایت از طرف نظام، فرض کنید از این کشور جعلی که به اسم اسرائیل و صهیونیست است، اون مطلقا جایز نیست. حالا شما در این قسمت هم قبول میکنید، اما در مثل یک نظام فاسد و منحط و جعلی مثل فرض کنید دولت قصبی که در فلسطین هست، اصلا شما در اونجا بگید مطلقاً به هیچ نحوی جایز نیست. حالا اگه کافر محارب هم نباشه، بگید شما کافر محارب اونی چی؟ کافر محارب هم نباشه، به هیچ نحوی تصدی جایز نیست، به هیچ مرحله از مراحل. خوب دقت. پس این اعوان ظلمه هم باید حساباش معین بشه. و انصافاً ما نتیجه گیری نهایی هم کردیم همین بود که انصافاً بعض از این استثناءاتی که ما بگیم مطلقاً اکراه، مطلقاً احتیاج، مطلقاً خوف، این خیلی بعیده. مطلقاً خدمت به مؤمنی، خب باید حسابای دیگه هم بشه، خب چه درجه از خدمت به مؤمنی هست و قبول از چه ظالمی هم هست، در چه دستگاهی هم هست. الان خب کشورهای اسلامی همین الان مختلف هم، خب بعضشون واقعاً اذیت خاصی برای شیعه ندارن، مثل بقیه نظام ها هیچ فرقی بین شیعه و سنی تو اونا نمی کنه. این فرق میکنه با کشوری که سعی میکنه تمام نیروی خودش رو برای نابودی شیعه مثلا بکاره، برای نابودی مؤمنین بکاره. از کلم این بحث رو ولو آقایان مرحوم شیخ، مرحوم استاد، به همین مباحث کلی ختمش که این یه قسمتش ولاییه، نمیشه ختمش بکنیم، بحث کلی نمیشه ختم بشه. یک مقداری از این بحث قبول ولایت از قبل ظالم، این یک مقدارش باید با احکام ولایی درستش کرد، ولی همش رو با قواعد نه. وقت برنامه‌شون این شده که در حالی که کمک به مؤمن باشه یا خوف باشه، یه مورد مرحوم شیخ طوسی حتی نیاز شخصی، اگر نیاز شخصی هم داشت میتونه متصدی بشه. اینی که الان متعارفه در کشورهای سنی، شیعیان به خاطر نیاز شخصی میان تو دولت، تو دستگاه دولتی. اگر نیاز شخصی و بخواد زندگی بکنه، اون هم نیاز داشته باشه، اون هم اشکال نداره. و این توضیحاتش رو گذشت. مسئله خوف که اینجا و اکراه که الان اینجا مطرح شده، عرض کردم دلیلش منحصر در قبول ولایت اهلی حضرت رضا، مجموعا 6 تا روایت هست در این جهت، در جامع الاحادیث اشاره اجمالی کردیم. حضرت فرمودن من اکراه شدم، وادار شدم، یعنی با حالت اکراه منو به ولایت اهلی. بلکه من عرض کردم انصافا اون چه که امام صلوات الله علیه علیه انجام دادن، تعمیم به فقه دادن مشکل، وظیفه امام وظیفه خاصیه، ما تمام اون ظرافت های تکلیف امام رو نمیتونیم درک بکنیم، مسئله امام، منصب امام، جهاتی که دارن، و مخصوصا که ائمه علیه السلام قطعا فقهشون مقدار زیادش ولایی بود و این ولایت در این جور جاها به خود ایشون برمیگرده. ما الان این عنوان رو ولو مرحوم شیخ و دیگران آوردن، لكن اثباتش با قصه از رضا مشکله. بله با اطلاقات و فرامتی مکروه علیه ممکنه، با حدیث رفع اینا، با این جور چیزا میشه درستش کرد، اما با اون مشکله. این راجع به خلاصه بحث که تا اینجا بود که خوندیم. عرض کردیم مرحوم شیخ بعضی از تنبیهات رو فرمودن، این تنبیه اول خوندیم، البته انصافش عبارات شیخ خالی از ابهام نیست و من فکر میکنم این مقدار ابهامش به خاطر ابهام اون مصادر اصلی بوده. ایشون راجع به این که اکراه چجوری محقق میشه بحثی کردن، نوشته ان الاکراه یتحقق به تبعد به ضرر تکر المکره علیه ضررا متعلقا به نفسی مالی ارضی و اهلی الی آخری. چون ما برامون اینه که در مباحث اینجا اول متن مکاسب اون مقداری که مهم میشه متعرض بشیم، بعدم فقط گفتیم متعرض کلمات استاد و بعدم تحقیق مثلا انشاءالله. عرض کنم که مرحوم شیخ در اینجا این مطلب رو آورده. من سابقا یه توضیحی دادم، این رو خوب دقت بکنید خیلی مهمه. عرض کردم ما در زندگی خودمون مواردی که نقص داریم اصولا در فقه بیان شده. نقص هایی که در زندگی ما هست به طور طبیعی اینطوره، یک نقص هایی که به حالت ادراکی ما برمیگرده، نقص های ادراکی، مثلا جهل، جهل نوع نقص ادراکی است، مثلا نسیان، غلط، لغو، خطا، و عن اللغو هم معرضون، سهو. دیگه یه مقدار راجع به حدیث رفع ما صحبت کردیم، راجع به این مطلب که ما چند تا عنوان داریم. خطا و نسیان عنوان معروفی است که در حدیث رفع آمده. خطا و نسیان در خود قرآن و آمده لا تو آخر نای نسینا و اخترنا. در بعضی از متون حدیث رفع به جای خطا و نسیان، یعنی با اضافه خطا و نسیان، سهو هم آمده. ما لقب ما عنوان غلط هم تو روایت داریم. اینا همه نقص ادراکی است. حالا فرق اینها چیه؟ چون بعدها عناوین دیگری هم اضافه شده، مثل ذهول با ذال، یعنی از ذهن انسان بره، مثل فرض کنید غفلت. فرق بین غفلت با سهو چیه؟ چون مرحوم شیخ داره این در مکلف دلتفت در مقابل التفات غفلته. ما انواع نقص های ادراکی داریم، اون جامعش نقص ادراکی است. برای و این در تاریخ در فقه اسلامی مطرح شده، اقسامش مطرح شده و به طور طبیعی اینها در موارد مختلف داره. یک در جایی که یک عمل محرم یا واجب رو نقص ادراکی، مثلا سهو کردیم انجام ندادیم، یک عمل محرم انجام نستجرب، یا جاهل بودیم انجام دادیم. دو در مواردی که عبادیست چکار باید بکنیم، قضا داره نداره اینها. سه در مواردی است که عقود و ایقاعاته، من سهوًا خونم فروختم، جهلًا خونم فروختم، نسیانًا ببینید بگیرید اینها. بعد بیاین توی مسائل خیلی مهم که بعدها بیشتر پیدا شد، مسائل عروش، زمان، باب زمان، جهلًا، سهوًا، نسیانًا کاری انجام داد، آیا زمان دار یا ندار، از او به یک معنای بیشتر باب دیات. پس ما در ابواب مختلفی از این نقص ادراکی بحث میکنیم و اون چه این بحث هم در طی دوران فقه اسلامی آمد. خوب دقت کردید؟ حالا اسمش هم بله آقا حسی یعنی چی مراتون؟
یعنی حواظه
بله آقا نه اشتباه نه خطا میکنه. فرض کنید دید یک چیزی خیال کرد که مثلا این تناب خواست محکمش کنه پارش کرد، خب میاد دید نه ببینید در اونها هم خطا و نسیان تصویر میشه. خطای چشم هست. خب حالا چون اصلا بحث ما تو نقص ادراکی نیست که حالا بحث نکنیم، چون اصلا بحث ما اینجا نیست. دو، نقصی که به لحاظ قدرت میاد که عجز باشه، انواع عجز باز. این هم یک نحویز، انسان عاجز باشه، نتونه کاری انجام بده، قدرت نداشته باشه. من میخوام اینو عرض کنم که در دنیای اسلام و الان هم در دنیای روز تو بحث قوانین ها هست، به اینه موجوده، لکن فرقش اینه که در دنیای قوانین اینها رو با در نظر گرفتن، در نظر نگرفتن نصوص شرعی بررسی کردن، ما با در نظر گرفتن نصوص شرعی. و من سابقا هم عرض کردم یه مقدار از مباحثی رو که من در مکاسب لااقل دیدم، در عقود، در این کلمات غربی ها به نقل آقای سنهوری، عبدالرضا سنهوری، خیلی شبیه به تحلیل های اهل سنت، که من احتمال میدم بعد جنگ های صلیبی اینها از فقه اهل سنت رفته غرب و روش کار کرده، اون هم تا حد زیادی نافع. سوم، نقص هایی که ناشی از رضاست، این هم خیلی کارگزاری داره، که اکراه یکی از اوناست. این بحث اکراه رو من برای این عرض کرده، نقص هاییست در انسان که این منشأش اینه که رضای به فعل نداره، یعنی اون اراده تام برای فعل نیست. این انواع مختلف داره، اکراه داره، فرض کنین مسئله اضطرار داره، مسئله الجاء داره. ما در قرآن راجع به این قسمت اکراه را داریم، الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان، و اضطرار هم داریم، البته هر دوش موردی هم. هم اضطرار موردیه، اضطراری که در قرآن هست در اکل میته هست، در محرمات. این اضطرار و اکراه توی محرمات میاد، اکراه به ترک واجب میاد، توی عبادات میاد، مثلا به زور مکره بشه به تناول مفطر در ماه رمضان در عبادات میاد، در اتیان محرمات اکراه بشه به شرب خمر من با مثال، یا قبول ولایت کلام، محل کلام ما اینه، دقت میکنید. بعد بریم جلو، بعد توی چیز زیاد میاد، تو عروش باب زمان، شما رو اکراه کردن شیشه کسی رو بشکنید، شما مستر شدین غذای کسی رو بخورید، مستر شدین ماشین کسی رو برداریم بریم بدوزیم ببریم یه کاری انجام، مستر مریض داریم مستریم ببریم. در باب عروش اصطلاح خودشون این میاد، در باب دیات زیاد میاد، در باب جنایات حدود میاد، یعنی این یک باب واسعی داره. خوب روشن شد؟ باب اکراه، باب اضطرار، باب نفی ضرر، که شما ضرر از خودتون عرض کردیم ما نفی ضرر تو قرآن داریم، ولا تبار والدتون بولده به دین غیر مزار، ولا تبار روحن تضیق و علیهن، این ما در قرآن ضرر داریم، اما در سنت پیغمبر تعمیم شده. این اصلا خودش یه روشی، اصلا یکی از روش‌های مهم در شناخت احکام بین فقهای صدر اول این بود، یه چیزی در قرآن مثلا الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان، این در باب عقائده، در باب عقیده اکراه بشه به کفر، لکن بنای فقها مخصوصا با حدیث رفع عن امتی ما اکره علی تعمیمه. خوب دقت بکنید، اکراه بشه به وی، اکراه بشه به فرضاً قبول ولایت، اکراه بشه به طلاق زنش، اکراه بشه، اکراه میشه حساب بکنید تا جنایات و دیات و الی آخری. و انصافاً هم بحث های بسیار خوبی رو در طول تاریخ فقهای در ابتداءن فقهای سنی خوب عنایت بفرمایید. طبیعت این بحث ها اینجوریه، در قرن اول ابتداءن شروع شده، قرن دوم بیشتره، قرن اول زیاد نبود، چون این مثلا عمر اعتقاد داشت که فقه فرضی رو مطرح نکنی، اصطلاحا اسمش رو سوال اما لم یقع، سوال اما لم یقع نکنید. کسی اومد پیش عمر گفت مثلا اگر فرض کنیم تو، گفت این فرض واقع شد، گفت نه فرض کردن، جوابش نداد، یه شلاقش هم زد، گفت چیزی که فرضی سوال نکنید کلکی هم خورد. لذا این بحثی بود که از سوال اما لم یقع اصلا متعرضش نشیم. اونا معتقدن اولین کسی که این بحث فقه فرضی رو باز کرد ابو حنیفه است، البته فقه همین فرضه. در قرن دوم این زیاد شد و من فکر میکنم، خود من فکر میکنم با شواهدی که داریم، مخصوصا با عده از شواهدم که از اون قصه حضرت جواد، حضرت هادی و جواد اون مسئله احرام بعد قصه از تهادی و دست بریدن، ظاهرش این همون قصه از جهاد تفریعه دیگه، محرم لیل بوده یا نهار بوده یکی بود دو سا الی آخر، دیدین چه فرضای زیادی شده در اون قصه. به ذهن ما این طور میاد که چون دستگاه حکومت و خلافت در اختیار اونها بود، این مخصوصا دیگه دستگاه هم توسعه پیدا کرد، به کشورهای دیگه آمدن، به ایران آمدن، رو خیلی دنیا رو که گرفتن، هر چی مشکلات پیدا میشد، هر مشکلی این رو اگر جدید بود به دستگاه خلافت منتقل میکرد، اونم به خلاف به فقها منتقل میکرد. لذا خواهی نخواهی یک حجم خیلی زیادی از مسائل در این فرضها پیدا شد در فقه اهل سنت. مثل همین توعد به ضرر، ضرر متعلقاً به نفسه، به ماله، به ارزه، به دقت کن این اکراه هست یا نه. ما در قرن دوم به بعد در میان فقه اهل سنت این فروع رو میبینیم. من فکر میکنم بیشترش هم ناشی از این بوده که در جهان اسلام مسئله واقع میشده، ارجاع به دستگاه خلافت میدادن، این هم ارجاع به دستگاه فقها ها میدادن، فقها ها هم سعی میکردن حکم اون رو در بیارن. البته خوب دقت بکنین، این حکمی که فقها های اهل سنت در میاردن حکم اولی بود، سعی میکردن با قیاس، با استنباط، با استحسان، با هر راهی که شده حکم ولایی در نمی آوردن. این خوب نکته رو دقت بکنید. چرا؟ چون اصولا فقهای اهل سنت مثل خوارج و خارج هستن، فقهای اهل سنت برای خودشون ولایت قائل نبودن. این دقت بکنید نکته رو، شأن فقیه رو استنباط می دونستن، ولایت رو تابع حاکم می دونستن و حکومت و ولایت تابع بیعت می دونستن. ابو حنیفه هیچ وقت نمیاد حکم ولایی بکنه، یا شافعی. حتی در این مسائل، این مسائلی که الان ما ممکن است بعضی از اینها رو جنبه های حکم ولایی بشوییم که الان عرض کردم، اما تماما پیش اینا حکم استنباطی. دقت میکنید؟ میخوام این نکته رو بگم، چون این حالت بعدها به ما منتقل شد، وقتی هم به فقه شیعه منتقل شد همون فقه استنباطی، نتیجه چیه؟ نتیجه گفتن اگر مثلا ضرر مالی شد مطلقاً شما میتونید قبول ولایت بکنید، این شد فقه استنباطی. اگر شد فقه ولایی بگیم نه آقا مواردش فرق میکنه، مقدار مالش فرق میکنه، شخصش فرق میکنه، نظامش فرق میکنه، تاریخش فرق میکنه، این سر مطلب نروش. این نکته ظریف رو دقت کردید، چون در میان اهل سنت این نکته رو خوب دقت بکنید، فقیه سنی هیچ ولایتی برای خودش قائل نبود، حتی اونی که با دستگاه مخالف بود. خوب دقت میکنید، احمد ابن حنبل رو هر روز اون معتصم میبردن، گاهی 120 تا چوب شلاق بشینه، شلاق نه با چوب میزنه ظاهرا 120 تا، بخاطر این قول به خلق قرآن که قرآن قدیمه، عدم خلق قرآن در مسئله خلق قرآن، چون قائل به قدم قرآن بود به خلاف رأی معتزله کدکش میزدن و غالبا دیگه در و داغون برمیگشت خونه. وقتی بوله روزی آشلاش برمیگشت به خونه، وقتی برمیگشت به خونه خب معلوم بود از طرف خلیفه جاسوس میفرستن که آقا این خلیفه آدم بدیه، شما رو شلاق زد. ما اصلا ایشون اطاعت نمی گفت نه 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 خلیفه بود اطاعت کنه. خب دقیق شلاقه رو خورده بود، حالی هم نداشت، اما معذره که از اطاعت خلیفه باز خارج داشت بود. تصور بکنه چی مخواه از کن. لذا اگر احمد تاریخ مسئله روشن شد، وقت در فروع ما بعضی هاش تو روایات آمده، لکن اون چی که در روایات پس مثلا فرق بین الجا و اکراه این تو روایات آمده، اما این همه فروع اکراه تو روایات نیامده. در فقه ما بیشتر رو همون عنوان اکراه رفته بودن. این که کجا اکراه هست این رو گذاشتن به صدق عرفی، روشن شد. ما هم چی بگم، از قرن دوم این بیان مصادیق تو فقه اونا آمد. خوب عنایت بکنید، آمدنش هم به نحو فقه استنباطی نه فقه ولایی، آمدنش هم به نحو فقه ولایی نبود، به نحو فقه استنباطی بود. یعنی اگر میگفت ضرر مالی شما متوعده به ضرر مالی شدی، این اکراه هست، اگر اکراه قبول ولایت بکن دیگه، نیامدن بگن اون مال چقدر، اون حاکم چقدر، زمانش چجور، شرایط چجوریه، وضع چجوریه. این حالت در میان فقه اولیه ما هم نبود، نه فقه اولیه، تقریبا بشه گفت اصلا اولین باری که فقه ما، البته تفریعاتی که ما فقه ما آمده ابتدایش از زمان مبسوطه، شیخ طوسی قدس الله نفسه خیلی از این تفریعات آورده، بعدم علامه در تذکره، و هر دو کتاب، کتاب علامه که خیلی واضحه، کتاب علامه همون کتاب شرح کبیر مال ابن قدامه است، ابن قدامه پسر برادر صاحب مغنی، خود صاحب مغنی، خیلی واضحه متنش، مثل هم اصلا یکیه. و عرض کردیم چون کتاب تذکره ناقصه، احتمال میشده علامه آخرش مخواسته بگه این، چون به اصطلاح اونجا سرقت ادبی حساب میکنه، این عبارت اون کتاب رو آورده، خیلی جاها این عبارت کتاب شهر کبیر موجوده به این عبارت، اسم نبرده این دو جلد قطوری که ما از تذکره داریم، هیچ جا اسم ابن قدامه رو نبرده، اسم شهر کبیر نبرده، شاید آخره، چون کتاب ناقص آخر نداره، شاید آخر کتاب مخواسته بگه، ولی سرقت ادبی است نسجیو بره، به حسب ظاهر که کار خوبی نیست این کارش. به نظر ما مبسوط هم همینطوره، مبسوط هم شیخ اسم نبرده، البته کتاب شرح کبیر فقه حنبلیه، خوب دقت بکنید، اما مبسوط از یک کتاب فقه شافعی گرفته، به ذهن ما اینطور میاد که این کتاب، لکن از وقتی که اینها دیگه جنبه های نقادی پیدا کرد و تحلیل که مثلا ضرر اکراه چند نوعه و یکی یکی ریشه یابی بشه، تقریبا اولین کسانی که ما در فقهای ما داریم، اولین هاشون تقریبا محقق کرکیه و تا حد زیادی محقق اردبیلی، خیلی ایشان سعی کرده این مسائل رو حلاجی بکنه، و طبعا بعدش هم چون ما مسئله بعد از محقق اردبیلی مبتلا رسیم به جریان اخباریگری و ظهور اخباری ها، یه مقداری توقف میشه. بعد از اخباری ها سر سالهای 1100 مرحوم وحید بهوانی، این وحید بهوانی خیلی در این جهت نقش داره و در زمان ما نقش شیخ انصاری در این جهت بیش از صاحب جواهر، صاحب جواهر هم داره اما شیخ انصافا تحلیلاتش بیشتره، خیلی زیباتره. و بعد از مرحوم شیخ هم این عده از این معاصرین ما، مخصوصا مرحوم ناینی تا حد زیاد، در خصوص مکاسب مرحوم ایروانی هم خیلی حق داره انصافا، خیلی کارهای لطیفی داره در حاشیه‌شون برای ایروان، نسبتا فکر میکنم شاید من حیث المجموع از مجموعه حواشی و شروح مکاسب پرفائتر مال مرحوم ایروانی باشه، من حیث المجموع ها نسبتشون مقالمه همون خصوصی من وجهه، لیکن من حیث المجموع که حساب بکنیم فکر میکنم حاشیه ایروانی از همشون پربارتر باشه من حیث المجموع با نسبت کلی، علی این کیف ماکان، و کارهای خوبی هم کرده، تحلیلهای خوبی هم داده، اما دقت بکنید مثلا تحلیل ایشون در این حده، این راهی رو که ما الان براتون تعیین میکنیم ایشونشون نگفتن، رو اینکه بیایم ایده اینا رو اصلا احکام ولایی بگیریم، چرا استنباطی بگیریم، از ضرر متبعد علی نفسه ماله ارضه اهله یا مؤمنین، این رو اصلا بیایم حکم ولایی بگیریم، یعنی نیاییم، یعنی به عبارت اخرى شبیه کار قدمای مثل قومی ها فقط میگن اکراه در این مثلا میگن، نیامدن بیان مصادیق بکنن، نیامدن بیان خصوصیات بکنن، در وقتی که قبل از قومی ها سنی ها مفصل فروع مسئله رو داشتن، انواع فروع مسئله رو مثلا دقت کردین، اما این شیعه به این صورت نبود. قرازم می‌خواستم این نکته رو عرض کنم که این نحوه کاری که شیخ الان اینجا کرده، این در حقیقت در متون اهل سنت اون سابقه رو داره، در متون ما این سابقه رو داره، البته در متون اهل سنت تدریجاً چون این اکراه ابواب فراوانی پیدا کرده، الان عرض کردم اسمش ما گفتیم نقص در رضا، حالا حقیقت اکراه با استار سابقه هم اشاره کردم، این شده بزنید تو بحث بی دیگه متعرض بشم، و عرض کردم الان هم در دنیای ما حتی در همین قوانین اروپایی در بیع و در معاملات اروپایی ها، پس آلمانی ها فرانسه، تو این کتاب سنهوری آمده کاملا متعرض این نکته شدن، خیلی هم فروع زیادی رو هم دارن، خیلی زیاد انصافا خیلی زحمت کشیدن، خیلی کار کردن که بعضی از اونها هم به درد ما میخوره، بد نیست، سابقا هم توضیح دادم. پس بنابراین شأن این جایگاه این مسئله رو که مرحوم شیخ گفته روشن شد، در حقیقت اصل این فروع اونی که بوده در قرآن بوده، الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان، بعد رفع عن امتی ما اکره علی او مسکره علی، این چون توضیحش همین قبل از این درس عرض کردم، در قرن اول و دوم، مخصوصا قرن دوم رو این حدیث رفع خیلی کار کردن، چون خیلی به درد فقه خورد خیلی جاها رو. حالا آیا این درست بود یا نبود اون بحث دیگریه. و عرض کردم حدیث رفع از جزء احادیث کلیدی است، در متون اهل سنت هم فقط متن ثلاثیه، خطا و نسیان و اکراه، این در متون اهل سنت این سه متنه که یکیش هم اکراهه، خطا و نسیان و اکراه. عرض کردم ائمه شأن مثل بخاری، مثل مسلم، مثل احمد بن حنبل این حدیث هم قبول نکردن و آثار فقهی رو حساب کردن. غیر ائمه شأن عده از بزرگانشون باز این حدیث رو قبول کردن. خیلی بحثش من اشاره کردم دیگه میخوام تکرار بکنم. اون وقت بحث دیگه تشخیص اکراه، صور خطا، صور نسیان، اینا هی اضافه شد در فقه. دقیقاً در صورتی که ماها در شیعه اینا نداشتیم. اصلا من عرض کردم حدیث رفع شیشتایی دیگه، حالا وقتم تمام شما یه دقیقه عرض کردم که ما داریم که سنیا ندارن، اصلا شیخ طوسی نیورده، یعنی جزء عجایب ها این حدیث رفع معروف که الان اینقدر معروفه در روایات در لسان ما، حدیث رفع سته یا تسعه، اصلا شیخ طوسی کلا نیورده و توضیحاتش دادیم. عرض کردیم حدیث رفع در حقیقت جناب اخباری آوردن استفاده مختصر، چون اینا به شدت به براءت حمله کردن، ولی خود علامه هم یعنی خود قدما هم حدیث رفع نیاوردن. بعد وحید بهبهانی در حقیقت حدیث رفع زنده کرد. از زمان وحید بهبهانی نزدیک سه قرن الان در اصول ما زنده شده حدیث رفع، خیلی الان مشهور شده. نبود در سابق، هم نبود متن ثلاثی یا شیشتایی کسی در کتب ارسان کلا نیست، اون که هیچ، در کتب قدمای ما در کافی بوده، در فقیه بوده و از عجایب بگن که در فقیه هم بوده، با شیخ طوسی نیورده. شیخ طوسی کلا نیورده. بله شیخ طوسی متن ثلاثی تو کتاب خلاف و مفسود هم از سنی ها گرفته، کاملا واضح از سنی ها گرفته، همون متن ثلاثی اهل سنت آورده. اون متنی که ما داریم مرحوم شیخ نقل نکردن. ظاهرم وقت دیگه گذشت. معذرت. صلی الله علی محمد. فردا ان شاء الله. این مقدمه رو عرض کردم که کلمات شیخ کاملا دیگه جا بیفت.